سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ترجمه و توضیح دعای 24 صحیفه رو که درباره والدین بود به اتمام رسوندیم. یه چند عنوان دیگه در روایات درباره والدین هست که من خدمتون عرض خواهم کرد. فکر میکنم یکی دو جلسه بکشه این چند بیان، این چند عنوان. حالا میخوریم ببینیم به کجا میرسیم. از نبی اکرم نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الجنه تحت اقدام الامهات، بهشت زیر قدمهای مادران هست. البته خب این روایت توضیح زیادی داره، ظرافت‌های زیادی هم داره. بهشت زیر پای مادران هست یعنی چی؟ خب مادر به خاطر تعابیر مختلفی شده از این روایت، مادر به خاطر زجرهایی هایی که میکشه، سختی هایی که میکشه، جایگاهش در بهشت هست. و این روایت دربارش اومده که بهشت زیر پای مادر هست. دوران حمل، دردهایی که تحمل میکنه، این باعث آمرزش گناهان مادر میشه. در وضع حمل، موقعی که زایمان میخواد بکنه، اون درد سختی رو که تحمل میکنه، در روایت داریم همه گناهاش آمرزیده میشه. و اگر کشته بشه در موقع وضع حمل، چون بعضی از حملها به قدری سخت هست وضعشون که مادر تحمل نمیتونه بکنه و میمیره، داریم در این صورت ثواب شهید رو به این مادر عطا میکنن. و بعد هم دوران سخت بیخوابی ها، تحمل ها تا بچه بزرگ بشه. مادر هیچ موقع از دلشوره فرزندش در نمیاد تا آخر عمرش، حتی موقع مرگم بچه هاشو دوست داره ببینه و راحت از دنیا بره. یعنی از همون لحظه که این مادر میشه و باردار میشه تا لحظه مرگش، این پیوند بین مادر و فرزند هرگز قطع نمیشه. و مادر همیشه با نوعی دلشوره و سختی همراه هستش. خیلی کار سخت هست، کار مادر بیش از کار پدر سخت هستش. برای همین احترام مادر بالاتر از احترام پدر هستش. بعضی هم گفتن الجنت و تحت اقدام الامهات، یعنی که اگر کسی بهشت رو بخواد، در تواضع نسبت به مادر، در خاکساری نسبت به مادر، این که قرآن فرمود وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، بال ذلت رو از روی رحمت در مقابل والدینت بگستران. خاکساری کردن، اگر کسی بخواد به اون بهش نائل بشه باید از طریق مادر بره، چنانچه اگر آق والدین بشه کسی قطعا بوی بهشت و استشمام نخواهد کرد. هر کاری که بکنه ارزشی نداره اگر آق والدین بشه. و عرض کردیم که آق والدین مخصوص به حیات پدر و مادر نیست. یعنی اینجور نیست که اگر پدر و مادر زنده بودند فرزند وظیفه‌ای در مقابل اونها داره، اگر مردن نه. پس از مرگ هم اونها میتونن فرزندشون رو آخ کنن، یا اگر در دوران حیاتشون فرزند رو آخ کردن، پس از مرگشون میتونن فرزند رو حلال کنن. به هر حال هیچ وقت انسان نه در حیات والدین و نه در مرگ والدین باید اونها رو فراموش بکنه. دعاش رو هم که خدمتون عرض کردیم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. این روایت رو خونده بودم براتون، یادم نمیدونم خونده بودم یا نه، ولی خب میخونم الان. من زده بودم که نخوندم، حالا به نظرم آشنا اومد. شخصی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد که ای یا رسول الله، من به کی نیکی کنم؟ به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود به مادرت. عرض کرد که به کی نیکی کنم؟ فرمود به مادرت. بار سوم عرض کرد به کی نیکی کنم؟ فرمود به مادرت. بار چهارم سوال کرد به کی نیکی کنم؟ قال اباک. یعنی سه مرتبه گفت مادرت، دفعه چهارم گفت پدر. یعنی چی؟ این رتبه مادر رو میرسونه که مادر رتبهش بالاتر از پدر هست در نیکی کردن، احترام گذاشتن، محبت کردن. حتی اینجایی که گفتن اگر انسان نماز مستحبی خون والدین صداش کردن، در برد پدر اختلاف هست که آیا فرزند میتونه نمازش رو بشکنه یا نه تو نماز مستحبی، اما مادر قطعی هستش. یعنی اگر مادر سر نماز مستحبی انسان صدا کرد، انسان واجب نمازش رو قطع کنه. هر نمازی که مستحبی بود میخون باید قطع کنه، بره ببینه مادرش چی کارش داره. و در تو پدر هم اختلاف هست. بعضی از بزرگان گفتن که باید قطع کنه نمازش رو، بعضی گفتن نه. بله. روایت بعدی درباره رعایت والدین هست که جاء رجل و امه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو یرید الجهاد و امه تمنع، فقال النبی صلی الله علیه و آله سلم سلم عند امک، معذرت میخوام، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم عند امک قر و ان لك من الاج عندها مثل مالک فل جهاد. میگه یه نفر با مادرش اومدن خدمت حضرت، دعوا داشتن با هم، اومدن که حضرت دعواشون رو حل کنه. دعواشون چی بود؟ جوونه میخواست بره جهاد، مادره نمیذاشیم بره جهاد. حضرت فرمود که پیش مادرت بمون که اجر موندن پیش مادرت مثل اجر جهاد هست. البته این جهاد جهاد واجب نبوده، جهاد های مستحبی بوده، چون پیامبر که آخر عمرش بودن 80 جنگ و بهش میان غزوه و سریه داشته. غزوه جنگ هایی بوده که حضرت خود شخصا شرکت میکرده و سریه جنگ هایی بوده که حضرت شرکت نمیکرده، بلکه لشکر میفرسته که برن جنگ کنن، خودش نمیرفته. بعضی از این جهاد ها جهاد واجب بوده، همه باید میرفتن، و بعضی لزومی نداشته، همه برن. عده کافی بوده برن که برن گوشمالی بدن، مثلا 4 تا شورشی رو یا مثلا جایی عملیاتی انجام بدن و برگردن. جهادهای مستحبی هم بوده. در جهاد مستحبی هستش که حضرت میفرماید که بمون پیش مادرت. در روایت دیگری هستش که یکی از یه جوانی آمد خدمت حضرت، گفت آقا من چه کار کنم؟ بیام جهاد نیام؟ حضرت فرمود که علکه والدان، آیا والدین هستن؟ برای والدین تو زنده هستن؟ قلت نعم، گفتم بله. قال الزمها فان الجنه تحت ارجلهما، پیش اینها بمون که بهشت زیر پای این دو نفر هست، یعنی پدر و مادره. این جهاد هم جهاد چی بوده؟ جهاد مستحبی بوده. روایت بعدی خیلی زیبا هستش، خیلی همهشون زیبا هستن، بعضیاشون درخشش بیشتری داره. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله ما من عمل قبيح الا قد عملته فهل لي من توبه؟ قال له رسول الله فهل من والديك احد حي؟ قال ابي. قال فذهب فبره. قال فلما ولا قال رسول الله لو كانت امه. این روایت امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه، میفرماید که شخصی اومد پیش پیغمبر و گفت هیچ عمل زشتی نیست مگر اینکه من انجام دادم. ما من عمل قبیح الا قد عملته فهل لی من توبه، آیا من توبه برام هست در حالی که هیچ کار زشتی نیست که من نکرده باشم، هیچ کار بدی نیست که من نکرده باشم، هیچ گناه و آلودگی نیست که من بهش دچار نشده باشم. حضرت در جواب فرمود که آیا والدین زنده هستند؟ عرض کرد پدرم زنده است. فقال قال، حضرت فرمود که برو پیشش و بهش نیکی کن. بعد میگه وقتی رفت حضرت فرمود اگر مادرش بود میگفتم به کی نیکی کن؟ به مادرش نیکی کن. چون مادرش مرده بود گفتم به پدرش نیکی کن. پدرت برو نیکی کن. چقدر این اهمیت داره که انسان کفاره گناهاش خدمت به والدین هست. کفاره گناهاش، هر چقدر خدمت بکنه و نیکی بکنه به والدینش گناهاش آمرزیده میشه. خیلی بزرگه، این خیلی بزرگه، مهمه. و این نکته دیگه هم یاد میده به ما که چقدر خدا کریم است، چقدر مهربان هست، که خیلی ها که به بنبست میرسن این چه راه زیبایی جلو پاشون قرار میده حضرت، چه راه خوبی یاد میده که چجوری جبران بکنی گذشته رو، ولو هر عمل زشتی هم که انجام بده باشید، اگر میخواید ببخشنتون برید خدمت به مادرتون بکنید، خدمت به پدرتون بکنید، نیکی کنید به اونها تا خداوند گناهان شما ببخشه. ببین چه توبه های قشنگی رو قرار داده، چه کفاره های زیبایی رو خداوند قرار داده. نیکی به والده. یعنی کاری که طبع انسان هم خودش چیه؟ دوست داره و میطلبه. چقدر کریمه خدا. خیلی باید جدی بگیریم مسئله والدین رو. ماها برکت زیادی از والدین میتونیم ببریم، کم نیست. وقتی یه نفر میگه من هر عمل زشتی رو که بگه انجام دادم توبم چیه، حضرت میفرماید که برو خدمت کن به پدرت، این یعنی که ما از اینا خیلی استفاده ها بتونیم ببریم از والدین. و خداوند چه بهانه هایی رو قرار داده برای اینکه بندش رو مشمول رحمت و عفوش کنه. خیلی مثلا از چیزهایی که باید ازش زیاد استفاده بکنیم دعای والدینه، یعنی بخوایم از اونها که برای ما چیکار بکنند دعا بکنه. ما کم همونطور که پناه بعضی وقتا میبریم به قبر ائمه، پناه میبریم به بزرگان، باید یاد بگیریم که گاهی وقتا پناه ببریم تو مشکلاتمون به اونها. و جدی هم بگیم، چون والدین وقتی بهش میگیم دعا کن ما رو، خونا میگه خب خدا خیرت بده، حالا یه دعای معمولی، ولی نه جدی پناه ببریم. من خودم گاهی وقتا که مشکل برخورد میکنم خیلی کارم پیچیده میشه، دست به دامن مادرم میشم یا پدرم و توضیح میدم براشون که من کارم اینجوری شده، گره خورده و در فشار هستم، یه دو رکعت نماز بخونید، منو دعا کنید. و چقدر هم مهمه این دعای والدین، چقدر هم مؤثره و این گنجینه یه که باید ازش استفاده بکنیم، در اختیار ما گذاشتن. این بحث تمام شد، میایم وارد بحث حقوق. درباره حقوق به مناسبتی که دعا رو شرح می‌کردیم مطالب خدمتتون عرض کردم. اینجا فقط اکتفا می‌کنم به یه روایت و اون این هستش که بچه‌ات به والدین بیشتر مربوطه این روایت، اما باز اگر دوستان کم سن و سال و نوجوانی هم این جلسات رو، این نوارهای جلسات رو گوش بکنن، اونها هم به دردشون می‌خوره. و اون این استش که حضرت امام عسکری علیه السلام فرمود جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الی العقوق فی کبره. این که بچه در کوچیکی جرأت کنه، جسارت کنه به والدینش، بی ادبی کنه به والدینش، این باعث میشه که در بزرگی این بچه دچار آقه والدین بشه. لذا لعنت کردم پدر و مادری که اجازه بدن بچه به نسبت به اونها بی‌ادبی بکنه، طوری رفتار کنن که بچه رو جری بار بیارن، طوری روابط برقرار کنن که بچه جرأت کنه حرفای زشت بزنه، بی‌ادبی بکنه، جسارت بکنه. نه که پدر مادر با خشونت رفتار بکنن یا بچه کتکشون بزنن، نه کتک نیست تو بچه، نباید کتک زد، ولی نوع ارتباط رو باید طوری قرار داد، پدر مادر طوری خودشون رو سبک نکنن تو رفتاراشون که بچه ها جرأت کنن به اینها اهانت بکنن و جسارت بکنن، راه بهشون اونقدر ندن. پدر مادر باید هیبت خودشون رو در مقابل فرزند حفظ بکنن، این لازم استش. و داریم از وظایف مادر این استش که فرزند رو همیشه از هیبت پدرش بترسونه. و حالا زن عاقلی که بی‌ادبی نکنه خودش جلو بچه نسبت به شوهر، پرخاشگری نسبت به شوهر نکنه، حواسش باشه این شوهر اگه هیبت این بریزه جلو بچه، بچه فردا بدبخت میشه. به عنوان یکی از اهرم‌های تربیت، جذبه و هیبت پدر نیاز هست. نه اینکه پدر بد اخلاق باشه بگه میزنم و کمر رو بکشه و چوب برداره و از اینا، نه، ولی اون هیبت و احترام لازم رو که بچه حریم نگه داره از پدرش و نزدیکش نشه، این لازم هستش. لازم هم نیستش که پدر کتک بزنه. من یادم نمیاد از پدرم تا به حال کتک خورده باشم، اما الانم که به سلام ما بچه اون 10 سالشه، دخترم الان 10 سالشه، بعد ولی الانم پیش پدر ما میشیم هیبتش تحت تاثیرش هستیم، انقدرم با هم رفیق هستیم که حد نداره. بعد هیچ موقع یادم نمیاد دست رو من بلند کرده، اما همیشه حساب میبردیم ما ازش. لازم نیست که حالا بد اخلاق باشه، یک ذره این مرد بد اخلاقی نکرده، مثلا سخت بگیره به ما یا به خانواده به کسی، نه، ولی همیشه هیبتش در دل ما بوده. هدیه پیشگاه مقدس به روح مقدس امام عسکری هم صلوات خلق فرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در روایت بعدی درباره بعضی از حقوق والدین بر فرزند و حق فرزند بر والد روایتی آمده که من همشون نمیخونم، یه دو سه روایتشون میخونم. ان للولد على الوالد حقا و ان للوالد على الولد حقا، از علی علیه السلام هست که فرمود که برای فرزند نسبت به پدر حقی هستش و برای پدر نسبت به فرزند حقی هستش. حق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. حق پدر این هستش بر فرزند این هستش در همه کار و همه جا اطاعت پدرش رو کنه، مگر اونجایی که معصیت خدا باشه. اونجایی که معصیت هست اطاعت نکنه، در غیر معصیت هرچه هست اطاعت. حق فرزند بر پدر چی هستش؟ این است که ان یحسن اسمه، این که اسم فرزند رو اسم خوبی انتخاب بکنه، اسم قشنگی بر بچه بذاره و یحسن ادبه، ادبه تربیت ادبش کنه، خوب ادبش بکنه، خوب تربیتش بکنه. و یعلمه القرآن، این که بهش تعلیم قرآن بده. این هم وظیفه پدر هست که بچهش قرآن رو تعلیم کنه. خب حالا وقت حق والد ولد بر والد که به والدین مربوط است، تو این جلسه به خودمون مربوط است بخونیم این رو. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما حق الوالد علی ولده، حق پدر بر فرزندش چی است؟ قال لا یسمیه باسمه، این که با اسم پدرش رو صدا نکنه. با اسم، بعضی من دیدم با اسم صدا میکنن پدرشون رو، بده. باید بگی پدر، آقا، چیزی به آقا. لفظ آقا چقدر لفظ قشنگیه، انگار یه غلام داره به کی میگه؟ به ارباب خودش میگه، به بزرگ خودش میگه، آقا، سرور. یا دیگه بگه پدر، بابا، برخواه این الفاظی که الان مرسوم هستش. ولا یمشی بین یدی، جلوتر از پدرش راه نره. وقتی دارن راه میرن با والدین جلو، وقتی این پدر قطعا حق مادر چیه؟ بالاتر ها. دقت کن اینجا وقتی پدر زد میکنه، نه اینکه خواست مادر این حقوق نداره. دقت بفرمایید. ولا یمشی بین یدی، جلوتر از اون راه نره. ولا یجلس قبله، پشت پدر نشینه، یعنی توی نشینه که معذب بشه. منظور از این هستش. ولا یستسب بله، یستسب بله یعنی کاری نکنه که والدینش فحش بدن، پدرش فحش بدن. ببینید چقدر قشنگ کلمه یستسب، باب استفعاله، یعنی طلب کردن. طلب فحش و بدی برای والدینش نکنه. یعنی چه طلب فحش و بدی برای والدینش نکنه؟ یعنی یه کاری نکنه یه نفر فحش به والدینش بده، که گفتیم میشه دو جور. یا این هستش که کسی فحش به والدین کسی میده و اونها متقابلا فحش به والدین نمیدن، که تقصیر با کی هستش؟ تقصیر با این هستش که فحش به والدین طرف داده و اونم مجبور شده جواب بده. میگه به والدین کسی فحاشی نکنه که اونها به والدینتون فحاشی کنن. یه موقع هم کاری نکنید، یه موقع هم هستش که شما فحش نمیدید، اما کاری میکنید که میگن لعنت بر پدر و مادرش، یه فحش میدن به پدر و مادر. میگه این کارا نکن. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، من حق الوالد علی ولده ان یخشى له عند الغضب، عند الغضب. حق والد بر ولد این هستش که هر وقت فرزند عصبانی شد چیکار کنه؟ با خشوع رفتار بکنه نسبت والدینش، پرخاشگر نباشه. روایت بعدیم از امام زین العابدین علیه السلام هستش، طولانی است، من فارسیش رو میخونم دیگه، متن عربی رو نمیخونم. و اون هستش که فرمود که حق پدرت بر تو این هستش که اگر تو خودت این که بدونی که پدرت تو اصل توه، ریشه توه، از او ناشی شدی، و اگر پدرت نبود تو هم نبودی، و هر وقت در دست، در روح خودت، در درون خودت عمل بزرگ و بالایی دیدی، شگفت‌انگیزی دیدی که باعث عجب و خودبینی تو شد، بدون که اصل اون نعمت مال بابای توه. اگه اون نبود تو هم صاحب این نعمت نمی شدی. تو به عرض الان صاحب این نعمت هستی. اگر اون ریشش برمیاد به پدرت، اگر اون نبود تو این چیزها رو نداشتی. لذا اگه مقام و پست و رئیس شدی، دیگه این ریاست هم باید ببینی که برکت پدرته، برای بابات دیگه رئیس نیستی. فکر کنی که حالا رئیس هستی، بابای باید خلاصه دست به سینه باشه برای تو. یا وضع مالیت خوب شد، یا موقعیت اجتماعی پیدا کردی، باید در مقابل والدین همون حالت غلام بودن و خاکسار بودن و چاکر بودن داشته باشی. رفتارت عوض نباید بشه در مقابل والدینت. وضع مالیت یه ذره خوب شد، یه ذره موقعیت اجتماعیت بالا گرفت، سر تحصیلاتت رفت بالا، به هیچ وجه تو در مقابل والدین همونجوری باید متواضع و غلام بمونه. اینم این مطلب بعدی که مطلب خیلی مهمی است درباره روابط مالی فرزندان و والدین هستش. این خیلی مهم است. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. گاهی وقتا پیش میاد مسائل مالی نسبت به پدر و فرزند. حالا من در این باره دو تا روایت میخونم براتون، بعد توضیحیم بدم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابي يريد ان يستبيح مالي قال انت ومالك لابيك. گفتش که اومد خدمت رسول خدا، گفت آقا این پدر من میخواد مال منو از من بگیره. ان يستبيح مالي، مال منو مباح کرده بدون اجازه. و خلاصه اینا پیش میاد بعضی وقتا، مثلا پدر بدون اجازه در مال فرزندش تصرف میکنه. میگه اینجوری کرده، پک تعلیف چی هست؟ فهمود انت و مالوکه لعبید، خودتو مالت دوتایی تو مال باباتید، خودتو مالت دوتایی تو مال باباتید. یعنی نه تنها مالت مال باباته، خودت هم مال باباتید. یعنی تو خودت هم چیه میتونه تصرف بکنه. برای همین داریم در فقه اسلامی که اگر پدری فرزندش رو بکشه قصاص نمیشه، دیه باید بده اون هیچ، اما قصاص نمیشه. بیان متقابلا پدر رو بکشن نه، ولی خب دیگه باید بده، خونبها رو باید بپردازه. خب این روایت رو میخونم یه مرتبه دیگه، بذار روایت بعدی بخونم، بعد تو روایت بعدی این جمله رو تکرار کنید تا تو ذهنتون بمونه. هر وقت مشکلی براتون پیش اومد تو اینجا، این جمله نبی اکرم آویزه گوشتون باشه، فراموشتون نشه. جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي قصبني مالي فقال انت ومالك لابيك. مردی از انصار آمد خدمت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، عرض کرد پدرم مال منو قصب کرده، گرفته به زور، چه بکنیم؟ فرمود انت ومالك لابيك، تو و مالت، هر دوتون مال پدرتون هستید. این روایت رو من میخونم، شما هم تکرار بکنید، بلند تو ذهنتون بمونه. انت و مالوکه لعبیک، بگی یه مرتبه دیگه، یه بار دیگه که خوب حفظ کنید. نوت شد، حضرت فرمود انت و مالوکه لعبید، تو و مال دوتایتون مال بابات هستیم. پس دیگه این که حریمی انسان نگه داره فکر کنه که حالا البته خب هستن افراد پدر مثلا قائل هستن با پسرشون به توافقی میرسن، عیبی نره به توافق برسن که مثلا حالا فرزند اینقدر از کرای خونه رو بده، مثلا پدر اینقدر بده، فرزند اینقدر مثلا از پول آب و گاز و برق رو بده، یه جا نشسته مثلا پدر اینقدر بده، با هم یه چیزی رو به توافق برسن که چیز کنن، خرج کنن، ایبی نداره. خب توافق میرسن، به طبق توافقش عمل میکنن. اما این توافق کردن اینهای بحث دیگه است. این که پدر فرزند بخواد به پدر مادرش فشار بیاره و بگه که خب آقا سهم ما پس میشه، یا شما مثلا باید وفا کنید به عهدتون و نمیدونم از این حرفا، نه، حق فشار آوردن نداره. حالا شما تصور کنید افرادی که انقدر بدجنس و نوک نشناس میشن که میخوان یه چیزی برای والدینشون بخرن، براشون سخته. بیرون که میخوان برن، میخواد کرو ماشین رو حساب کنه، منتظر بابای دستکاره چی بشه که خودش کرو رو حساب نکنه. بیرون که میرن میخواد بابای پول غذا رو حساب بکنه، بعد مادر پول غذا رو حساب کنه. بعضی خب دستشون واقعا به جیبش واقعا مشکلی ندارن، میتونن به این کار کنن. اما باز معذالک وقتی یه جای پای خرج کردن میفته، دوست داره بابای خرج کنه یا مادر خرج کنه، دست تو جیبش نکنه. حتی خیلی وقتا خوب است انسان بده که برکت بیاد تو مالش، چه این برکت میاره انسان، بخشش و نیکی، مخصوصا نیکی مالی برای والدین فقر نمیاره، خداوند برای مال انسان برکت میاره. دو کیلو میوه خریدی، یه مثلا گیلاس خریدی، یه بشقابی هم بریز توش بیار بده به والدینت، اینها هم استفاده کنن. اندبونه خریدی مثلا، یه چیزی ببر بیار بده والدینت، غذا درست میکنید یه غذای خوشمزه هست والدین خوب اثرشون، بیارید مثلا انسان بیاد بده والدینش. این خیلی مهم است. عروس خانوما هم باید دقت بکنن، مثلا عروس خانوما باید بدونن که این شوهرشون نسبت والدینشون مسئول، اگر کوتاهی کنه جهنمی میشه و شوهر جهنمی به درد نمیخوره. لذا عروس خانوما هم باید مانع نشن و بلکه خودشون رو کمک کنن، اصلا شوهرشون رو کمک کنن. تعاونوا علی البر و تقوا، همدیگر رو به نیکی کردن و تقوا کمک بکنید. مرد کمک کنه به زن در جهت خدمت به پدر زن و مادر زن، و زن کمک کنه به مرد در جهت خدمت به پدر شوهر و مادر شوهر. کمک کنن به هم دیگه تو تقوا و در نیکی، نه که بخل ببرزند و خسیسی بکنن. اینجوری خدا برکت رو از زندگی انسان بر میداره، زندگی رو بی برکت میکنه. بله، اینم درباره مسائل مالی. یکی از تاکتیکایی که بعضی وقتا لازم هست، چون بعضی از والدین بعضی وقتا انتظارات دارن، انتظار بی جایی هم دارن، نه انتظاری دارن که از دست فرزند بره میاد، انتظارات مالی مثلا. مثلا این فرزند وقتی وضعش هم خوب نیست، ولیشون داره اینا رو بره مثلا زیارت مکه، کجا، مشهد. به هر حال خیلی وقتی پدر و مادر دلسوز هستند، کانون محبت هستند، فرزند خوب همیشه اگر دچار ضعفی هم هست و مشکلی هست، والدینو در جریان مشکلات مالی خودش قرار بده که اونها دچار ذهنیت بد نشن. اگه واقعا کسی نمیتونه، در جریان قرار بده والدینش رو که اونها دلسوزی میکنن، شاید کمک هم تازه بکنن به جایی که انتظاری داشته باشن کمک کنن. ولی من متاسفانه دیدم بعضی از آقایون مثلا وضع مالیشون خوبه، بعد به پدره مادر که میرسی میگه به خدا ندارم، گرفتارم، قرض دارم، نمیدونم، قرضاشو بدهکاریاشو میاره برای والدینش، میگه من گرفتارم. اما مثلا برای زنش مثلا میبینی که تند و تند لباس بخر، طلا بخر، چه بخر چه بخر، بعد میخواد داره والدین بخره. دیدم من مثلا روز مادر میشه 10,000 تومن میده مثلا برای زنش علنگو میخره، بعد 150 تومن مثلا میده یه روسری برای مادر، یا یه جفت جوراب میاره هدیه صدقه سری مادر. خب این معلومه، خب این در دوگانگی هست در عمل. بعد هم میاد میگه من ندارم. یا اینکه تند و تند مسافرت و ولگردی و گردش و بخور بخور و جنس های گرون قیمت بخر و لباس های آنچنانی بخر، بعد وقتی والدین احتیاج به کمک دارن میگه والا من گرفتارم ندارم. مشکل دارم، من نمیتونم. عجب شما چه انتظارهای شما دارید، چه توقعهای شما دارید. بعد فقط برای پدر مادر نداره، ولی برای بقیه حاضر خیلی ولخرجی بکنه. برای شکم خودش خوب میخوره، غذاهای خونه، میوه خونش، همه چی بیاره. اما والدین این بد عاقبتی میاره، این پدر انسان رو در میاره تو قیامت در قبر. یه انسان انقدر نمک نشناس و پست باشه که رفاه خودش رو ترجیح بده به رفاه والدینش، شکم خودش رو برسه، شکم زن بچه رو خوب برسه، اما والدین انتظار داشته باشن در سختی و تنگ نباشن و این هیچ کمکی نکنه. خیلی بده این. حالا نه در مسائل مالی، در دیگر مسائل همینطور باید رعایت بکنن افراد. و مسائل بیشتر از مسائل مالی، مسائل اخلاقی و عاطفی هست. عاطفی خیلی مهم است، مسائل عاطفی رعایت بکنه، این رو تنهاشون نذاره، دیر دیر نره سراغشون. یا میبینی والد پدر، من دیدم میان به من زیاد میگن والدین این پیر زن ها پیر مرد ها، با اینها ما چندین سال به حال ارتباط و تماس داریم، میگه من مریضم نمیتونم برم دکتر، 10 روز تو خونه نشستم، بیادی من برده برد دکتر؟ نمیاد برده من برد دکتر. یا رفتم دکتر با چه سختی نمیاد این مثلا نسخه منو بگیره. خیلی این بده، این روحیه بدی هستش، همک نشناسیه. و اینجا هست که انسان در مقابل والدین یک میدان سازندگی میبینه و اگر خوب واردش بشه روح خودش خیلی ساخته میشه، روح خودش خیلی تکامل پیدا میکنه. اگر انسان این وظائفش رو نسبت والدینش، سختی انجام وظائف رو به نفس خودش خوب تحمیل بکنه، نفس رو تربیت کرده. اینم از این. خب الحمدلله زیاد طول نکشید، فکر میکنم این دوستا تذکری هم که باید بدم به دوستان بتونم بدم و این بحث رو در همینجا ما به پایان برسونیم. چند تا تذکر دادن در طور رعایت حقوق والدین. یکیش این هستش که سفر مباح رو بدون اجازه والدین کسی نمیتونه بره. سفر مباح معمولی و سنجامان حوث بکنم باشم برم مشهدی، شمالی، قومی، جایی. سفر مستحبی هم همینطور، مثل مشهد که ما مستحب بس انسان بره، مکه مستحبی بدون اجازه والدین حق نداره بره. و اگر رفت سفرش میشه سفر حرام، و اگر سفر حرام شد نمازش چیه؟ نمازش تمامه دیگه، نماز شکسته نمیتونه بخونه. والدین باید تو اینجور مسائل راضی باشه. این یه نکته. نکته بعد این استش که والد انسان باید نماز اول وقتش رو، گفته شده که به خاطر والدین اگر کار داشته باشن باید عقب بیندازه. مسجد میخوام برم و نمیدونم، هم نماز اول وقت هم نماز جماعتش رو عقب بیندازه. کار والدینش اگر اولویت داره، یعنی اگر والدین کار دارن و نیاز دارن، اول کار والدینش انجام بده بعد بره سراغ نمازش. نماز جماعت هم همینطور. حتی نه همیشه نماز جماعت، نگفتن همیشه، ولی به هر حال مواردی پیش میاد که انسان میخواد نماز جماعت شرکت بکنه، در جماعت هیئت مثلا بره، عزاداری سید الشهدا مثلا بره، مادر مریض تو خونه، پدر مریض تو خونه، بعد میخواد بره عزاداری بکنه، بره نم سینه بزنه، بره نمیدونم زیارت عاشورا بخونه، داد توسل و کمل بخونه، ندبه بخونه. نه، باید بمونه خونه پیش والدینش و از اونها پرستاری بکنه. این هم یه نکته. از جهادم عرض کردم، از جهاد مستحبی هم میتونن فرزندشون نهی کنن. از جهادی هم که حتی واجب کفایی هم باشه، بعضی از بزرگان گفتن که از واجب کفایی هم میتونه والدین فرزندشون نهی کنن. یعنی واجب کفایی واجبی که چیه؟ دیگران هم بتونن اونو چیکار کنن؟ انجام بدن و انجام هم بدن. یه موقع از مثلا در دوران جنگ ما امام فرمود شرکت در جنگ واجب چیه؟ کفاییست. واجب کفاییست. حالا که والدینشون راضی نبودن، اگر جبهه اعلام میکرد که ما به جبهه رزمنده دیگه نیاز نداریم، کسی نیاد، اون موقع اگر کسی میخواست بره، والدینش میگفتن نه، رو نباید میرفت. اما واجب کفایی کنند و هنوز نیرو نیاز باشه، نه، اونجا باید برید. واجب کفایی که اون کفایت بشه دیگه، یعنی از طرف کسای دیگه تأمین شده باشه. نکته دیگه در تو اهمیت حقوق والدین و مقام اونها این هستش که فرزند بدون اجازه پدر مادر حق نداره روزه مستحبی بگیره. یعنی اگه روزه مستحبی گرفت، گفتن بخور باید بخور. اگه پدر مادرش ناراضی هستن، حق گرفتن روزه مستحبی نداره. هیچ عمل مستحبی رو بدون رضایت پدر مادر انسان نمیتونه انجام بده. یا برای اینا دردسر درست کنه، مثلا شب باشه نماز شب بخونه، خواب بزنه سر والدینش، نه. این غیر از اینکه هیچ نماز مستحب، هیچ به اصطلاح روزه مستحبی نمیتونه بگیره بدون اجازه والدینش، بعضی از اعمال رو حق نداره نسبت به خودش واجب کنه. مثلا بعضی از اعمال از راه قسم یا عهد واجب میشن. مثلا من میگم من به خودم عهد میکنم، بین من و خدا عهد، که من مثلا هفته یه روز روزه بگیرم، یا روزی مثلا 200 آیه قرآن بخونم. اگر والدین راضی نباشن حق نداره این کارو بکنه، یا قسم بخوره بگه من برای اینکه نفسمو تعمیر کنم قسم میخورم که مثلا هر 10 روز یه مرتبه زیارت عاشورا بخونم، یا هر 10 روز یه مرتبه مثلا قرآن بخونم، هر 10 روز چه بکنم. حقی نداره عهد بکنه یا قسم بخوره بدون اجازه والدین. اینم در این باره. به هر حال ما بحث کاملی ندونستیم در تو والدین بکنیم خدمت دوستان. اون چه که از عهدمون برمیمد در این وقت کم که من مطالعه‌ای هم نداشتم متاسفانه، یعنی نمی‌رسیدم، موضوعی بود که نمی‌رسیدم، از همین منابع مستقیم خدمتون عرض کردم، فرصت تحقیق هم نداشتم. و به حال امهات مطالبی که راجع والدین بود خدمتون عرض کردم، و بازم دوستان خوب هستش که در این باره مطالعه بیشتری بکنن، چون خیلی اهمیت داره و مسئله حیاتی و خطیری هستش، چیزی نیست که بشه به راحتی از کنارش رد شد. خداوند به حق محمد و آل محمد همه ما رو موفق کنه به انجام وظائفمون در مقابل والدینمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.